ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود میباشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ میباشه، وقتی که آب داخل حجره میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ میباشه که از این رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال میباشه که غشای حجروی زنده میباشه و از پروتین نشه هم ساختنش میشده باشه. راجع به اندوسایتوس و اندوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال میباشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اکزوسایتوسیس صحبت داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا مواد فاضله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دیگه عملیه پوشی هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتز صحبت می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصل به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، همین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه. که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازد به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازد و ساخته می‌تونند و از مواد غذایی استفاده می‌کنند به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتروتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اینکه راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی صحبت همی داشته باشیم که شاگردان عزیز، قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زایی صورت میگیره. که میام راجع به برگ یا هم لیف صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در برگ صورت میگیره که ساختمان داخلی برگ را میخوانیم که ساختمان داخلی برگ چی میشه. هرگاه امی مقطعی از برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشن. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه، که در سطح پایانی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادل گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دای اکساید و تبخیر آب از این سوراخ ها صورت میگیره، که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه، که میزوفیل پایانی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پارشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز، رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه، که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زایی خواندیم که در ترکیب زایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره، که کلروپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه، که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه، که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده، که خالیگاه درون کلروپلاست با واسطه آب پر میشه و به این گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملی ترکیب زایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملی ترکیب زایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نمی دومش تعامل تاریک میباشه هم دارک ریاکشن، که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که است در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاس صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاس با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه، که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کفز اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سرومات های کلروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دای اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه، که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که همی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زیی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام باشه در موجودات کلوروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه، که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلوروپلاست موجود می باشه، که کلوروپلاست قسمت داره یک استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط تغییر زیی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلوروفیل می باشه و ترکیب زیی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعه ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکوید یاد میشه. بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب باز که مرحله دوم ترکیب زیی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی ما راجع به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده داره فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد، و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع در که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مادرسی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ترسی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگری زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دی اکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دی ان ای صحبت داشتیم که ای در داخل دی ان ای مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دی ان ای با یک ازینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با عضوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دی ان ای و آر ان ای پرداختیم که فرق دی ان ای و آر ان ای بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دی ان ای قند عبارت از دیوکسی رایبوزیس و در آر ان ای عبارت از رایبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یا بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه میشه بود که آر ان ای یک رشتوی است مگر دی ان ای دارای ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم میشه بود که آر ان ای نسبت به دی ان ای خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آر ان ای صحبت کردیم که سه نوع آر ان ای وجود داشت، مسنجر آر ان ای، رایبوز آر ان ای و ترانسفر آر ان ای. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دی ان ای صحبت داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دی ان ای را به نام نقل کردن یا کپی کردن دی ان ای میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از هم دیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دی ان ای توسط پروتئین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دی ان ای کاسته بود که با پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتئین است که در او با اثر هدایت دی ان ای امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتئین ها ساخته میشه. بعد از اون شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میم درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم این موضوع را. اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه، که شاگردان عزیز در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردن که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای رایبوزومی یا هم رایبوزومال آر ان ای را از دی ان ای یک نوع بقایر که است اور در دی ان ای باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جنوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که در او دی ان ای یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیر ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس این انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودن، که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مساعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قطعه های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دی ان ای به توته های کوچک تقسیم میشن، که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دی ان ای مساعد میشه، که بعد از کشف شاگردان عزیز کارهای عملی در این بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دواسازی و طب انسانی و همچنان صحه وسیع تطبیق داره، که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. البته از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید می تواند ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن می سازد که می تواند به ضرر واقع شود که یا حداقل تخمین نتایج او شده نمی تواند که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب در قسمت انتقال ژن انسولین انسان به وقتی می باشه که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن، یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیری ژنتیک میتود امی تولید از کشوا از پانکراس گاو یا هم خوب انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادند که از زمانی که باز زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مسئول شده، باکتری هایی که مذکور هستند قادر هستند تا انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکت عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر نه مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازه، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینی هستند که به صورت القوی خارج از دینی باکتری موجود هستند یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفوض سازد که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می دهد که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای ژن تکنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش‌های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن‌های بیگانه را داخل حجرات نباتی می‌سازد که ژن‌های بیگانه در دینه نبات داخل می‌شود و نبات نمو می‌کند که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می‌گیرد که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می‌کند که ژن‌های از این بیگانه است که از این متد می‌تواند در قسمت‌های مختلف استفاده شود، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم می‌شود یا هم اندازه فتوسنتز از باشه یعنی حاصل زیاد بوده و یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین ژن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی ژن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی ژن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخانهایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را بوجود آورد که سری نمو میکدن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که ژن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از ژن تکنیک در موضوعات جنایی همین باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان دیگران فرق داره و همچنان طور که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک‌های ژنتیکی ازی استفاده میشه که از جنس تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تجرباتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی‌ها یا از طرف وجرات مواد از مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونن توسط داخل نمودن ژن‌های درست ما مریضی را تداوی کنیم که این تداوی را این تداوی جن را به نام جن تراپی میکنه که در حجرات جسمی صورت میگیره و تغییرات از به نسل هاینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان‌ها می‌خواهند که اولاد داشته باشند، اما بعضن مریض‌های ارثی دوا یا هم در نسل‌های قبلیشان مشکلات تصمیم‌گیری را به بار می‌آورد که در بعض ممالک انستیتوت‌های وجود دارد که به خانواده‌ها در این حالت مشوره می‌دهند که در این مشوره شجره مریض مطالعه می‌شه که در پیشگویی مریضی نقش مهم دارد که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط دارد و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی‌ها وجود دارد که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن‌های غالب و منشأ اتوزمال یعنی جسمی داشته باشد و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریضی هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوبه یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینه ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاستشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های ظاهر شود به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاستشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوس دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریض های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریض های ارثی مبتلا میباشن یا مشوره های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند، اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شایعات مانند شایعات اکس یا هم اکسری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارند. خب شاگردان عزیز، این بود خلاصه پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم را هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانگی دانی یک کارخانگی تان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهای تان حل کنین و کارخانگی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همی فصل پی ببرین. خب کارخانگی اولتان خو سوال های فصل سوم میبشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میبشه که ما از روی همی جلس امروزی برتان میتونم. خب انجینیری جنتیک چی میباشد؟ بگوید. سوال دوم، تطبیق عملی جنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-7011.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به متابولیسم حجره صحبت داشتیم. ما گفتیم که تمام فعالیت هایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داشت، یک قسمت تعمیری آنابولیسم، دیگر هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی، ترمیم و همچنان تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف انابولیزم، در کتابولیزم باز مولکول های بزرگ با مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب جایی هم فتوسنتز صحبت داشتیم که فتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میشه، که ترکیب جایی فتوسنتز عملی است که نباتات مواد خام را در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل میکنه. بعد از راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیبی جایی صحبت داشتیم که برگ عموما رنگ سبز داره که می رنگ سبز نسبت به موجودات کلروفیل میباشه و ترکیب جایی و تبخیر او در